بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. درباره دلیل انصداد بود، عرض کردم که شیخ انصاری در رسائل 4 تا مقدمه برای انصداد ذکر کرده و آقای آخوند در کفایه 5 تا مقدمه ذکر کرده. هم آیت الله خویی به این بحث پرداخته و هم آیت الله بروجردی، یعنی اینا هر دو بحث کردن که چرا شیخ 4 مقدمه گفته و آخوند 5 مقدمه. این هم تو کتاب های آیت الله خویی هست، هم تو کتاب های آیت الله بروجردی. ولی من احتمال خیلی زیاد میدم که آیت الله خویی همینجوری از حفظ داشته یا به اتکار به حافظه خودش داشته این بحث رو مطرح میکرده، یعنی احتمال خیلی زیاد، احتمال 90% بلکه بیشتر، احتمال میدم که آیت الله خویی اصلا مراجعه به کتاب نکرده، کاملا به عکس آیت الله بروجردی که وقتی آدم عبارتهای آقای بروجردی رو با رسائل و کفایه مقایسه میکنه اصلا پیداست که آقای بروجردی این دوتا کتاب جلوش باز بوده، به این کتاب ها نگاه میکرده و این مطالب رو نوشته یا فرموده. به هر حال میخوام بگم اون چیزایی که آیت الله خویی فرموده در قضاوت بین شیخ و آخوند درست نیست، حق با آیت الله بروجردی است. آیت الله بروجردی اومده این مقدماتی که شیخ و آخوند بیان کرده اند مقایسه کرده، بعد فرموده که اولین مقدمه ای که در کفایه آمده این مقدمه توی رسائل نیست، در حالی که آقای خویی فرموده سومین مقدمه ای که تو کفایه آمده تو رسائل نیست، در حالی که اصلا مقدمه سوم کفایه به عین عبارت تو رسائل هست و همونجوری که آقای بروجردی فرموده صحیحه. به هر حال این حال نکته اول که راجع به داوری بین این 4 بزرگوار مقدمات دلیل انصداد این شد، اینجور که کفایه میگوید. اول این که ما علم داریم، علم اجمالی داریم به وجود تکالیفی در شرع. مقدمه دوم هم اینه که راه علم و علمی به این تکالیف منسد، راه علم بسته است. مقدمه سوم این که خداوند ما را مهمل رها نکرده، یعنی اینجور نیست که حالا که احکامو نمیدانیم پس دیگه راحت بگیریم بخوابیم. مقدمه 4 هم این که احتیاط جایز نیست یا واجب نیست، رجوع به براءت هم نمی شود، تقلید هم جایز نیست. این مقدمه چهارم. مقدمه پنجم هم این که ترجیح بلا مرجح جایز نیست. با توجه به این پنج تا مطلب باید به زن عمل بکنیم. حالا یه چند تو این مقدمات توی توضیحی عرض میکنم. یکی این مقدمه آخری، همین مقدمه پنجم، ترجیح بلا مرجح جایز نیست. مقصود از این مقدمه اینه که وقتی میدانیم خداوند یه احکامی دارد و راه علم منصد، راه علم بسته است، ما یا باید به ظن عمل کنیم یا به شک یا به وهم. مقدمه پنجم میگه ترجیح بلا مرجح جایز نیست، یا مثلا ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست. مقصود اینه که وقتی ظن داریم، عمل به شک یا عمل به وهم جایز نیست. تا میشه به ظن و گمان عمل بکنیم، به شک نباید عمل کنیم، به وهمم نباید عمل کنیم. این مقدمه پنجم اینو میگه. یعنی مثلا تا خبر واحد داریم باید به خبر واحد عمل بکنیم، نه اینکه مثلا به قیاس یا به استحسان عمل کنیم. اینو میگن قبیح است ترجیح مرجوح، مرجوح یعنی اون مشکوک یا موهوم، بر راجح، راجح هم یعنی زن. این میشه مقدمه پنجم. ولیکن خود این مقدمه پنجم چند تو اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اصلا این ستا رو کنار هم گذاشتن کار اشتباهیه. بگیم یا به زن عمل کنیم یا به شک یا به وهم، این مثل این میمونه که بگویید که وقتی تو نماز شک دارم بین یک و دو، یا شک دارم بین سه و چهار، به چی عمل کنم؟ به اقل عمل کنم یا به اکثر عمل کنم، یا اینکه برم بنایی بکنم؟ خب این اصلا بنایی بکنم چه ربطی داره به اینکه حالا نماز رو شک کردید رکعت چندمید؟ باید بگویید که حالا که شک کردم به اقل عمل کنم یا به اکثر، اما اینکه برم بنایی بکنم که ربطی به این نداره. اینجا که میگویید که من به زن عمل کنم یا به شک یا به وهم، اصلا این شک و وهم خارج از بحثه. بگفتن زم الحجر الال انسان، سنگ رو بگذارید پلو آدم، بگید اینا چند نفرند؟ نفر که همون یه آدمه دیگه، اون سنگم که آدم نیست. از اول من علم دارم به این که یک احکامی خدا در مزنونات داره، نه اینکه علم دارم یه احکامی هست حالا یا در ظن یا در شک یا در وهم. از اول من اونی که علم دارم اینه ها، توی این آیات و روایات یه احکامی هست، همین آیات و احکام هم میشوند مزنونات. اصلا من علم ندارم که احکامی توی موارد شک یا توی موارد وهم احکامی وجود داشته باشه. باز به عبارت دیگر، به عبارت دیگه، ما یک علم اجمالی کبیر داریم علم اجمالی کبیر میگوید یه احکام خدا دارد و معلومم نیست اون احکام کجاست. این میشه علم اجمالی کبیر. بعد یه علم اجمالی صغیر داریم. علم اجمالی صغیر اینه که اون احکام خدا تو موضوع همین روایاته، اصلا در خارج این روایات من اصلا علم به احکامی ندارم. خب اگر اینجوری بگوییم این مقدمه پنجم اصلا از اساس باطل میشه، چون مقدمه پنجم این بود قبیح است ترجیح مرجوح بر راجح. مرجوح یعنی اون مشکوک و موهوم، راجح هم یعنی مظنون. مقدمه پنجم میگفت تا زن هست به شک و وهم نباید عمل کنید. جوابش اینه که اصلا شک و وهم مثلا خارج از بحثه. بحث ما سر زنه، ما داریم بحث میکنیم که زن حجته یا نه، کاری به شک و وهم نداریم که. این یه اشکال به این مقدمه پنجم. پس مقدمه پنجم اصلا باطله. وقتی همین یک مقدمه باطل بشه کل دلیل انسداد باطل میشه. اشکال دیگرم اینه که به همین مقدمه پنجم، اشکال دیگر اینه که این که میگویند ترجیح مرجوح بر راجح جایز نیست، این یه قاعده عقلیه. اینه که شرع نفرموده، این قاعده عقلیست. قاعده عقلی هم ملاک میخواد. اگر که عقل ملاک این رو پیدا کرد که ترجیح مرجوح بر راجح قبیح هست، خب اگر عقل ملاک این رو پیدا بکنه حکم میکند. ولی ما تو شرع یه حکم اینجوری نداریم که شرع بگوید ترجیح مرجوح بر راجح حرامه یا مکروهه. این یه حکم عقلیست و این حکم عقلی تابع ملاک عقله. از این حکم عقلی هم حکم شرعی استفاده نمی شود. به عبارت دیگه عقل می گوید مرجوح بر راجح مقدم نشود، ولی عقل نمیگه که من می فهمم که شارعم اینو گفته. اینو دیگه نمی فهمی. نتیجهش اینه که دلیل انسداد بنابر کشف باطله. این راجب مقدمه پنجم. خب بله شارع رئیس عقلا هست، اما این جوری هم نیست که هر چیزی را که عقل بگوید شارع بگوید، هر چیزی رو عقلا بگویند شارع هم میگوید، اما هر چیزی را عقل بگوید شر میگه این دلیل نداریم. درستش که اینی که اصلا عقل حکم نداره. دیشبم میگفتم اصلا عقل همیشه ادراک داره نه حکم. ولی حالا فرض کنید اینجور که شما همیشه خوندید که عقل حکم میکنه، میگم بر فرضم که عقل حکم میکنه شر حکم نمیکنه. این راجع به مقدمه پنجم. یکی دیگر از این مقدمات این بود رجوع به اصول عملیه جایز نیست. مثلا مقدمه چهارم این بود دیگه، احتیاط جایز نیست یا واجب نیست، رجوع به براءت نمی شود کرد، نمیشه از دیگران تقلید بکنیم. یعنی خدا این احکام رو میخواد و نمیشدم به براءت مراجعه کرد، نمیشدم احتیاط کرد. چون تقلید معنیش اینه که رجوع جاهل به عالم درسته، ولی حالا ما اینجا داریم بحثمون درباره اصول و دلیل انسداد، یعنی میخواییم بگیم یک مجتهد بره از یه نفر تقلید بکنه. فارسی این حرف این سا، یعنی اینجا تقلید عالم از جاهل، اینم مسلم قبیح دیگه. یه کسی که عالمه و خودش داره درس میخونه و میدونه که دلیل انسداد درست نیست، میدونه فلان، این آقا مراجعه بکنه به اونی که میگه دلیل انسداد درسته، خب این که تقلید عالم از جاهله که باطله. پس تقلید که قطعا جایز نیست، اینجور تقلیدا یا باید رجوع کنیم به احتیاط یا باید رجوع کنیم به براءت. هم شیخ و هم آخوند هر دو اینجوری فرمودند، فرمودند احتیاط اگر موجب اختلال نظام بشه حرامه، جایز نیست، و اگر احتیاط موجب عسر و حرج بشود واجب نیست. این جوابش اینه که بحث ما در دلیل انسداد اینه که میخواییم ببینیم آیا به زن میشود عمل کرد یا خیر. گفتم شک و وهم از بحث خارجه، اصلا علم اجمالی کبیر منحل میشه به اجمالی صغیر. وقتی که مشکوکات و موهومات خارج شدند، این می شود تبعیض در احتیاط. تبعیض در احتیاط نه اختلال نظام داره نه عسر و حرج، هیچ مشکلی پیش نمیاد. بگیم که حالا که می دانید یه احکامی تو این روایات هست، احتیاط کنید به تمام روایات عمل بکنید، به کل روایات عمل بکنید، این نه عسر و حرج نه اختلال نظامه. رسائل و کفایه که میگویند اختلال نظامه یا عسر و حرج، چون اونا ظن و شک و وهم و بحث کردند، ولی اینجور که من توضیح دادم اصلا زن داخل بحثه، شک و وهم خارج بحثه. وقتی که اون دوتا خارج شد، ما ایم و این روایات، اگر کسی بخواد به کل روایات عمل بکنه هیچ مشکلی پیش نمیاد. شاهدش این اخباری مسلک ها، اخباری ها به همین روایات عمل میکنند، به تمام روایات هم عمل میکنند، اختلال نظامی هم پیش نمیاد. پس این مقدمه چهارم باطل شد که میگفت احتیاط جایز نیست یا واجب نیست. جوابش اینه که نه، تبعیض در احتیاطه، تبعیض در احتیاط هم هیچ اشکالی نداره. آره دیگه، احتیاط اینه دیگه، نه هیچ مشکلی پیش نمیاد. بله اونجا همه احتیاط میکنیم. یه روایت میگوید تحت الحنک واجبه، یکی میگه واجب نیست. اینجا احتیاط میکنم برای عمامم تحت الحنک میگذارم. یه روایت مثلا میگه که تو نماز دو تا سوره جایز نیست بخونید، یکی میگه جایز هست بخونید، خب من یکی میخونم، ممکنه گفته بود واجبه بخونید. یعنی همه جا میشه احتیاط کرد، تبعیض در احتیاط. اینم که آقای آخوند و شیخ فرمودن که رجوع به براءت جایز نیست، یا به عبارت دیگر اهمال احکام جایز نیست. اول دلیل کفایه و رسائل رو بگم، بعد توضیح بدم که ببینید این حرف درسته یا نه. آقای آخوند و شیخ، این دو بزرگوار هر دو میگوین نمیشه همه جا بریم سراغ براءت، هر جا شک کردیم بگیم انشالله که واجب نیست. تو هر چیزی شک داریم حرامه یا نه، بگیم انشالله حرام نیست. این جایز نیست این کار رو بکنیم. بریم سراغ براءت، به دلیل اینکه اولا خلاف اجماعه، اجماع داریم که نمیشود همه جا بروید سراغ براءت. ثانیا اینکه اگر همه جا برید سراغ براءت، دیگه هیچی ته دین باقی نمونه، اصلا آدم از دین خارج میشود. هر نمازی شک دارید بگید انشالله که واجب نیست. خودی نمازی دیگه نمیشه خون دیگه. روزه رو شک دارم شب اول ماه شده یا نه، بگید انشالله نشده. فردا شب هم بگید انشالله اول ماه نشده. شب بعدم چشمتون رو ببندید ماه رو نبینید، بگید انشالله ماه هنوز طول نکرد. خود چیز تشنه مونه که، یعنی آدم از دین خارج میشه. و سالسن براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. پس شد سه تا دلیل: اولا خلاف اجماعه، ثانیا اینکه از دین آدم خارج میشه، ثالثا هم براءت در اطراف علم اجمالی جاری نیست. ولیکن این سه تا دلیلم هیچ کدامش درست نیست، هیچ کدامشو. اما اجماع به خاطر اینکه این جور مسئله ای تو کلمات علمای قدیم اصلا وجود نداره. اجماع اینه که ما بیایم کلمات علما رو بررسی کنیم و از اون طریق کشف قول معصوم کنیم، اینو میگن اجماع. این مسئله که مثلا فرض کنید شبیه این میمونه، مثلا فرض کنید الان یه آقایی تو کتابش مینویسه که رفتن به خانقاه اجماعا حرام است. خب این جوابش اینه که بابا اون علمای قدیم که اصلا تو کتابشون اصلا کلمه خانقاهی وجود نداره. حالا شما میخوای بگویی رفتن به خانقاه حرامه، خب بگو، اما از کجا میگی اجماع داری؟ اصلا خیلی اون علمای قدیم اون موقعی که بودن اصلا خانقاه جایی نبود که اینا بخوان بیان رفتن به خانقاه حلاله یا حرامه. این مسئله که آیا می شود سراغ براءت برویم یا نرویم، تو کلمات اکثر علما اصلا مطرح نشده. حالا ببخشید یه جوکی بگم تا این روشن بشه. دو نفر پلو هم بودند، حالا جوکی ها، این یه دفعه به اون یکی گفت خودتی. او گفت خب من که چیزی نگفته بودم که تو میگی خودتی. میگه نه، تو دلت ها نیت داشتی که به من فوش بدی، منم پیش دستی کردم گفتم خودتی. اون گفت نه بابا، من تو دلمم نبود که به شما فوش بدم. گفت خب نمیخواستیم بگی؟ میخواستی که. میشه ما اینجوری بگیم این علمای قدیم هیچ وقت نگفتند رجوع به براءت جایز هست یا نیست؟ نگفتند، ولی تو دلشون هم نبوده؟ اگه ازشون میپرسیدی میگفتن جایزه یا نه؟ اگر بهشون میگفتی که آقا من همه جا بخوام برم سراغ براءت، وقت چی میگفت؟ میگفت جایز نیست دیگه. اگر ازشون میپرسیدیم اینجوری میگفتند. خب کسی نپرسیده نگفتندم، ولی اینو بهش میگن اجماع تعلیقی، اجماع تقدیری، اجماع فرضی. اجماع تقدیری اعتبار ندارد. یه دو هفته قبل اون مسئله رو اشاره کردم که کشمش توی قضا جوش بیاد، بعضی ها میگویند که حرامه، بعضی ها میگن حلاله. او همین مسئله است، این که بعضی ها میگن کشمش تو قضا پخته بشه حلاله یا حرامه، همین مسئله است. در ما نحنفی میگیم این اجماع، اجماع تعلیقیه، تقدیریه و اجماع تقدیری فایده ای ندارد. این راجع به اجماع. دلیل دوم این بود که خروج از دین میشه. اگه آدم همه جا بره سراغ براءت، هیچی دیگه ته دین نمیمونه، آدم از دین خارج میشود. اینم جوابش اینه که حالا یه کسی بیه حالا از دین خارج بشیم، این مگه گناه داره؟ ببین اگر یه کسی مثلا فرض کنه، مثلا خدا رحمت کنه آقای دستغیب رحمت الله علیه، یه کتاب نوشته گناهان کبیره، 70 تا گناه رو نوشته گناهان کبیره، آیا یکی از گناهان کبیرم اینه خروج از دین؟ اینم جزشه یا نیست؟ مثلا فرسونی میگیم غیبت یه گناهه، دروغ یه گناهه، تهمت یه گناهه، و یه گناه هم خروج از دینه یا نه؟ یا خروج از دین همین ترک نماز و انجام غیبت و تهمت همین هست؟ یعنی ما یه چیز داریم که غیبت حرامه، تهمت حرامه، زنا حرامه، یه چیز دیگه هم خروج از دین حرامه، یا خروج از دین یعنی همین کارا؟ خب به هر حال تو کتابای دستغیب نوشته یکی از گناهان کبیره خروج از دین؟ نه دیگه. اصلا خروج از دین همین است. کی رو میگه دین خارج شد؟ هر که نمازشو نمیخونه، هر که روزه نمیگیره، حج نمیره. اون که همون کفره، اون که کفره. نه اینجا الان تو بستمون که بستر کفر که نیست، یه بابای مسلمونه ولی نماز نمیخونه، یه بابای مسلمونه ولی همش میره سراغ براءت، این محل بحث ماست دیگه. بحث ما اینه که یه مسلمانی همه جا برود سراغ براءت. این که شیخ انصاری میگه این از دین خارج میشه، یعنی خارج شدن از دین یه چیزی در مقابل اون بقیه نیست. خروج از دین یعنی همون ترک نماز، یعنی همون غیبت کردن، همون تهمت زدن، اینو میگن خروج از دین. ما یک عملی یا یک فعل حرامی به اسم خروج از دین در مقابل این واجبات و محرمات نداریم. پس این خروج از دینم حرف نادرستی. آخریش هم این بود. نه حالا بین فعلا بحث رو دلیل انسداد ها که فرض نه بین اگر فرض اینجوری بگیدن که باب علم مستد، من هیچی علم ندارم، هیچی رو علم ندارم، نه چی؟ نه حال فرض رو این فرض داریم بحث میکنیم. دلیل سومشونم این بود که براءت در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود. اینم جوابش اینه که اولا این مسئله اختلافیه، به زودی هم این بحث رو خواهیم رسید که آیا در اطراف علم اجمالی می شود براءت جاری کرد یا نه. حالا فعلا این حالا تو ذهن شریف شما باشه تا بعد بحث بکنیم. این حدیثی که می‌فرماید که کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام بعینه، فهم هر چیزی حلاله تا حرام را به عینه بشناسید. این مفهومش اینه که یعنی اگه حرامو میدونید هست اما به عینه نمیدونید، اگه حرام را به عینه نمیدونید براءت جاری میشود. مثلا من نمیدونم این فرش نجس شده یا اون فرش نجس شده، الان اینجا میدونم یه حرامی هست، اما به عینه کدامه نمیدونم. وقتی به عینه نمیدونم، برائت جاری میشود، برائت جاری میشه. پس اشکالی نداره که کسی بگوید در اطراف علم اجمالی برائت جاری میشود. چرا؟ خودی بحث ما اینه که اطراف علم اجمالیه. اصلا از اول گفتیم میدانیم یه تکالیفی هست علم اجمالی، وقت میخواییم تو اطراف علم برائت جاری کنیم. این عین اینجاست که میدونم یه نجسی هست، اما نمیدونم این طرفه یا اون طرفه. اونم علم تفصیلی. خب پس این حدیث الان داره اینو میگه دیگه، میگه اطراف علم اجمالی برات جاری میشود. عرض منم همینه دیگه. شیخ انصاری که میفرماید اطراف علم برات جاری نمیشه، با این حدیث مشکل داره. من که با این حدیث مشکل ندارم. خب نه علم اجمالی رو مقتضی میدونم، نه علت تامه. تا اینجا نتیجه شد که پس این مقدمات خیلی هاش اشکال داره. حالا شاید جلسه آینده بعضی دیگه مقدمات رو هم بحث کنیم. سلام.